سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. امیدوارم شنبه خوش داشته باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از حکومت طالبان در افغانستان خواست است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را فوراً لغو کند. کاترین روسل، مدیر اجرایی یونیسف، امروز در بیانیه هشدار داده است که در صورت ادامه این ممنوعیت تا سال 2030 بیش از 4 میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. و افزوده که ممنوعیت آموزش دختران سبب می شود تا آینده میلیون ها دختر در افغانستان به خطر بیفتد و به گفته اش پیامدهای این اقدام طالبان فاجعه بار است. این در حالی است که به تازگی سال جدید تعلیمی در افغانستان آغاز شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش محروم شدند. حمله انفجاری در ولسوالی گرشک ولایت هلمند 17 زخمی بر جای گذاشت. شفاخانه امرجنسی با نشر اعلامیه گفته است که این انفجار روز جمعه در یک مارکت در ولسوالی گرشک رخ داد. در اعلامیه آمده است که 17 زخمی این حمله به شفاخانه امرجنسی در لشکرگاه منتقل شدند و وضعیت 5 تن آنان وخیم گزارش شده. جان پانک، رئیس بخش افغانستان شفاخانه امرجنسی، گفته که تیم‌های صحی آنان در حال ارائه خدمات صحی به زخمیان هستند. در مورد چگونگی این رویداد چیزی گفته نشده و حکومت طالبان هم تا کنون تبصره نکرده. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این انفجار را نیز نپذیرفته است. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هنوز هم 1/3 جمعیت افغانستان با گرسنگی روبرو هستند. این اداره ملل متحد روز جمعه در پیام به مناسبت سال جدید خورشیدی و نوروز ویدیویی از چگونگی تهیه سمنک را نشر کرده و گفته است در حالی که افغانهای زیاده با سمنک از نوروز تجلیل می کنند، 1/3 افغانان با گرسنگی روبرو هستند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته است که 22.9 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. پرواز طیاره ها از میدان هوایی هتروی لندن که روز گذشته به دلیل آتش سوزی متوقف شده بود، اواخر دیشب از سر گرفته شد. مقامات این میدان هوایی روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که تیم‌های کاری در طول روز به گونه خستگی ناپذیر تلاش کردند تا میدان هوایی برای فعالیت آماده شود. پروازهای طیاره‌ها در میدان هتروی لندن، پنجمین میدان هوایی مزدحم جهان، اواخر روز پنجشنبه به تعویق افتاد، زیرا آتش سوزی سبب قطع برق و اخلال هزاران پرواز شد. و تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مسابقات جام ملت‌های 2025 در برابر امارات متحده عربی شکست خورد. این بازی پس از ظهر دیروز با نتیجه 7-1 به نفع امارات متحده عربی پایان یافت. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور به روز شنبه 2 حمل با تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و روز سه‌شنبه 25 مارچ با تیم اندونزیا روبرو خواهند شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما حالا جورج گلزمن، یک شهروند ایالات متحده که در 20 مارچ از بازداشت در افغانستان آزاد شد، به ایالات متحده رسید و با همسرش دیدار کرد. تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه، در 21 مارچ گفت که راین کوربت، یکی دیگر از زندانیان سابق ایالات متحده در افغانستان که با گلزمن در یک سلول نگهداری می‌شد، در مراسم استقبال از او در پایگاه شکاری اندروس در حومه واشنگتن حضور داشت. بروس در یک نشست خبری وزارت خارجه افزود پس از یک مراسم کوتاه، جورج و همسرش الکساندرا به مکان دیگر در ایالات متحده پرواز کردند تا استراحت کنند و بهبود یابند. گلزمن 66 ساله پس از نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به افغانستان از زمان تسلط طالبان در پی خروج نیروهای بین المللی در آگست 2021 از بازداشت در کابل آزاد شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان در شبکه ایکس نوشت که او و آدم بویلر مشاور ارشد دفتر ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده در امور گروگانها در 20 مارچ با مقامات طالبان در کابل دیدار کرد. خلیلزاد گفت موفق شدند آزادی یک شهروند ایالات متحده جورج گلزمن را پس از 2 سال بازداشت در کابل به دست آورند. حکومت طالبان موافقت کرد که او را به عنوان اقدام حسن نیت نسبت به رئیس جمهور دونالد ترامپ و مردم ایالات متحده آزاد کند. جزئیات این مذاکرات افشا نشده. ایالات متحده مثل دیگر کشورهای جهان طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. گلزمن پس از ورود به پایگاه شکاری اندروز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت احساس میکند دوباره متولد شده. فقط سپاسگزار است. هیچ کلمه ندارد که قدردانی خود را از آزادی و رهایی‌اش بیان کند. و همچنان از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، مارک روبیو وزیر خارجه و دیگران که با گفتش برای آزادیش تلاش کردند تشکر کرد. گلزمن یاد آور شد که چگونه در جاده های کابل ربوده و با یک سیاچال بدون پنجره و هیچ امکانات انداخته شده بود. بویلر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز ابراز امیدواری کرد که امریکایی های بیشتر از بازداشت در افغانستان آزاد شوند. او گفت طالبان می دانند که اکنون یک کلانتر جدید در شهر است. رئیس جمهور ترامپ همان کلانتر جدید است و به همین دلیل شما شاهد چنین اتفاق هستید. محمود حبیبی یکی دیگر از شهروندان ایالات متحده است که سال 2022 به این سو هنوز در افغانستان در اسارت به سر می برد. گلزمن که میکانیک طیاره و اهل اتلانتاست در دسامبر 2022 در جریان یک سفر توریستی به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. حکومت ایالات متحده او را به عنوان یک فرد به طور ناحق بازداشت شده معرفی کرده بود. مارکو روبیو آزادی گلزمن را گام مثبت و سازنده توصیف کرد و افزود که مقامات قطر که اغلب میزبان مذاکرات میان واشنگتن و طالبان بودند نیز در این پروسه نقش داشتند و افزود این موضوع همچنان بیانگر آن است که هنوز امریکایی های دیگر در افغانستان در بازداشت هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شما هستیم. همچنان از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 گذرگاه تورخم که قرار بود دیروز برای مسافران بازگشایی شود ظاهراً به دلیل مشکلات فنی همچنان بسته مانده. در همین حال نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در رأس هیئت وارد کابل شده تا با مقامات طالبان گفتگو کند. افرادی که روز جمعه می‌خواستند از طریق گذرگاه تورخم به خیبر پختونخوا بروند جمعه شب را در هوای آزاد سپری کردند. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
لایق خان که سنگ گرده دارد دیروز یک شب دیگر را در تورخم گذراند. یک ماه مکمل است که این گذرگاه برای مسافران بسته است. لایق خان که با صدها نفر دیگر برای بازگشایی این گذرگاه لحظه شماری می کند دیروز به رادیو آزادی گفت
در گرده هایم 4 سنگ است. همین کنون هم درد بسیار شدید دارم. باید با پاکستان نزد دکتر بروم. تقریبا 1 ماه شد که منتظر باز شدن این دروازه هستم. درخواست ما از دولت این است که لطفا این دروازه را برای بیماران باز کنند. این 30th روز است که کنار دروازه نشستیم. گرده هایم پوندیده و حالم بد است.
صدها نفر به شمول زنان و کودکان در دو طرف تورخم بالای خان گیر ماندند. مقام های محلی طالبان در تورخم روز جمعه به رادیوآزادی گفتند که طرف پاکستانی با آنها گفته است که این مسیر به دلیل مشکل در سیستم فنی آنها بسته شده است، اما به نظر می رسد این موضوع بزرگتر از یک مشکل فنی باشد و مسئولان را ملزم به حل آن از طریق گفتگو کند. طاهر خان خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی روز جمعه گزارش داده که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان وارد کابل شده است. جزئیات زیادی درباره سفر او در دست نیست، اما منابع میگویند که برنامه سفر صادق خان شامل دیدار با مقامات طالبان و شرکت در نشست هماهنگی امور مرزی بین دو کشور است. این دومین سفر صادق خان به کابل در کمتر از 3 ماه گذشته است. گذرگاه تورخم چهارشنبه گذشته پس از 27 روز تأخیر بر روی موترهای حامل کالاهای تجارتی باز شد، اما این مسیر همچنان برای مسافران و بیماران بسته است. مقام‌های پاکستانی در 21 فوریه گذرگاه تورخم را پس از متهم کردن طالبان به ایجاد پاسگاه‌های جدید در خاک پاکستان بستند و نیروهای هر دو طرف متعاقباً در 3 شب متوالی درگیر شدند که منجر به تلفات هم شد. روابط کابل و اسلام آباد هرگز خوب نبوده است، اما این بحران در هفته‌های اخیر تشدید شده و به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان در پی حملات مرگبار اخیر در پاکستان منجر شده است. پاکستان مدعی است که این حملات در افغانستان طراحی شده است، اما طالبان این ادعاها را رد می‌کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه از سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب رساند. به عباری دیگر آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهیم که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهد. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتوان از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت، آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سوء علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یکجا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهمه.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های همصورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حقوق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده، رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبان ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبان به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ایگونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هست؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارن یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حدی بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است. و طالبا به فشارهای بین‌المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات و تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک میکنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار میگیره؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار میگیره. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی و برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و یا تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود میشه. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود داره که آزادی بیان را تحت فشار قرار میده، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنن به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرن. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیز به مشکلات در زمینه آزادی بیان میافزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چه راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد می کنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان می توان بر تقویت و حمایت از رسانه های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد. تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتوانه به بهبودی این حق کمک کنه.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالی، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین، بفرمایین آقای بریالی.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم، جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمده. مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در باغچ مهتر هرات مکتب بود ما، اونی شامل شدیم. طبعاً با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت می شدیم. شبا تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع می شد. بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سرکیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوری سار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاص بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شاور خاله آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس میداد دیگه. باز یک شوخی کرده بودیم ما رو کنیم بیشتر از دگرا لط کرد، ما و یک نفر دیگه در زای فرمین بود، به خاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، بعد تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالا چون سالات که سر سر جمعه خنده نکنه بود، ولی بله تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بوده که در شهر ایران بود و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه تو بازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم، سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سر کل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود، از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلمای داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن، غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن، استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خونده. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم، در این زمان دوران جنگ بود، وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از لحاظ کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم آزاری های میکردیم که در وقتی یاد ما میگه از او خجالت میکردیم، شرمنده هستیم، نتنام ما دیگه سینسی های ما. و معلم هم اگر اعصاب اینا خراب میشد عکس العمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای عکس العمل نیست. ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همو دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تره میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر صاحب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. نه خودم رشوت دادم به کسی، نه و از چهار طرف ها شنیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و معلم ها رشوت داده باشه یا نه. به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بود، کم و بیش، ولی به اون شدت نبود و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پار ما نهیده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوره به لیسه میرسیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای 70 پیش از اینکه نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدید مستادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوره که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت دو سال از شروع جنگ‌های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سوی درس شروع شده به تنزیل یافتن. و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود، دوره های بعدی که می‌بینیم یا از استادا می‌شنیدیم سال‌های بعد که سوی هم تو پایین رفته رفت، سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لباب همو دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355-1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما علیزم خوب بودیم ولی بعد از خراب شده رفت.
خب بعد از او دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان تاری بود که شما اگر اول نمره ببینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سید. هر کس اگر پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده بود سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 2362 کانکور امتحان دادم، به بیترین نمره هرات بودم، 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. به 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یک از نمره های بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوره خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بود بود و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در اون شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویش بد نبود. ما بخاطر میگم که سویه از اون بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه یک سال دو سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدیم یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون، ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دورهای پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به رو افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک و زن قرار می گرفتن، مورد تعقیب سیاسی و یک تعداد زیاد استادا فاکولته طب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک، ولی من از فاکولته طب می زنم، مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم، تنها بیترین آثار از او که به اناتومی نوشته بود، آثار طبی از او هنوز به دست رس ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد، دست نویس می کردن، دست به دست می گشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که او هم فرار کرده بود از افغانستان، کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و هنوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده هنوز هم به کابل از اون کتاب استفاده میشه. 70 سال نه، یکی از بیترین آثار علمی بود. یعنی لب لبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم، ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن، هنوز هم دستای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترای داشت به بیوشیمی از فرانسه، یک از بیترین محبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود، استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانی است آدم های بسیار برزیدی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود. ما ستاجر بودیم به افغانستان، نمیتونم مال چی رفتم، اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانین، سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکردیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دوران بود که جنگ‌های داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اختیار از چهارسیا کابل راکت می‌زد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرها هم شدت یافت بود. افغانستان ما رفتیم از کابل به هرات و پیش که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلم بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم، از مرز ایران گذشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان قاچقی آمدیم با آلمان. میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که بشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین، چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه تا چیزی کم دو سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم، زبانم یاد گرفتیم، و درخواست کردیم به فاکولته‌های مختلف که ما را بپذیرند. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوره ستاش شامل شیم، یعنی که چیزای ورقایی که ما دست ما دیپلم نداشتم، مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوره ما شما که یک مضمون امتحان میدادن، یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن، به شما یک ورقه میداد، مثلا از انتومی کامیاب شدی، از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یکانه چیزی بود که ما به دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن آکه ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این همو قدر شد که گفتن اوکی و قبول میکنیم، تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون قبول نشد، من دیگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب بخوانم، شروع کردم از سمستر اول. ولی هم دورهایی هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن که مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان، اونی شروع کردم از صفر. و یک تعداد هم دورهای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است، به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و بسیاری از وطن‌دارای ما کم دوری رو بیرن. یک تعداد از سمسترهای از اونا قبول شد، مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه، از سمستر 4 میتونی، از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم، از شروع. اول سر ما بسیار بعدم میخورد سر ریاد ما، ولی بالاخره تیز شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن، به اینچه امتحان دولتی سوم تیز کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم، به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن، یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بگوین بفرماین.
بله بله، به صورت کلی اول شخص خود بگم، به صورت کلی بعد بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین، طبعاً همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریفتی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همین ارتباط محکم. ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه و احساس دور میشه، یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوانده های بابا خانسان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیق های بسیار اینی دارم که هنوز بمون جه هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مسئله مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، من به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شماره تلفن هم زدم و نوشته کردم که در بدل پول. و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنن. یه را جمع کردم، برایشون گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتان بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتابای طبی ترجمه کنیم، ترجمه های خود برای من روان کنیم از طریق ایمیل به هامبورگ، من اسلام میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 بسدن میکنم. و در آخر هر کس که تانست یک کتاب و پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم و هر کس کتاب که ترجمه میکنم به نام خود نشر کنم، من کدام توقع هم ندارم. و اول باورشون نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا با سطح پانتون، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود. از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا، یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن و از این نظر به سطح ترجمه از این متن از این 10 نفر ما انتخاب کردم. همون روز رفتم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردم برایشون خریدم. و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با امبورک آمدم و یا برای وقت ترجمه های خود روان میکردن هر هفته و با بایدشون اسلام میکردم و در بدل از یک کیبی بداخت میکردم برای تشویق. و از این ده نفر در آخر پنج یا شش نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن. والا یک همشون دکتر شدن، یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد و متاسفانه از تمام گروه ام پی یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه. دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه چون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه و هر سایه ضرورت است و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کس آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم خشا، رفقا و همدورهای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از آلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنند. ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود کارو نکردیم، فقط کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات، به کابل، به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها رو نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالی دیگه به نام ایتالی نخبگان بود، ایتالی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات، در کابل، در پارک 500 فامیلی نشونی کردیم دیگه. همین کارا رو از اینجوری سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دوطلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم و به ساحه عمل پیاده میکنن.
و اگر شما یار خوب صحیح مستند سازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الفبا یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مردی و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتی بینی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور آمده است کار میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است و از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه همینطور است که از این بیشتر نمیتونیم همکاری ادمینیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، یک کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهایی که از افغانستان میاد بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است. دیگه یکی قصد و آرزوهای نیک است و یکی عمل نیک است. بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدیه یا انجمنایی که وطن دارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الفبا است. صدها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنها، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است. هر هفته است یک گروه واتساپ داریم که 200 چند نفر میشناسن، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بود نشد، ولی به صحت خیلی بزرگ روش نکردیم و علت چمونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید بگه برو. از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالایی.
سلامت باشین.
بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از آن کنار یار از آن میان سر سبز شود برای ما نمی شود، به شهر ما سبز و راز می آید، به بزم ما محرم راز می آید، از عشق ما جان و گداز می آید، بهار می آید، هوای یار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، به گوش من آهنگی انار انار می آید، انار انار از آن کنار یار از آن میان سبز نگار از آن شنا بیا شنا نمی شود، گلهای باقی آفتاب نزیر پا نمی شود،